پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما. از هر کجای جهان که به ما پیوستید، در این ساعت که ساعت شماست در رادیو فردا، ساعت تریبون آزاد، ما در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همراه شما هستیم از قلب پراگ گرفته و بارانی و ابری. امیدوارم در این پاییز گرم باشید و بمونید همراه من در حدود یک ساعت آینده. شماره ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. این پرسش مهم این روزها برای ایرانیانه: بایدن با جمهوری اسلامی چه میکنه و برای ایران چه رئیس جمهوری خواهد بود؟ اگر نتایج اعلام شده از سوی رسانه‌ها که توسط دونالد ترامپ به چالش کشیده شده تایید بشه، از حدود 2 ماه دیگه کسی ساکن کاخ سفید خواهد بود که سیاست‌های کاملاً متفاوتی از رئیس جمهوری فعلی آمریکا داره. این تفاوت در زمینه ایران اما چقدر برجسته و ملموس خواهد بود؟ تأثیر اون بر فضای سیاسی، اقتصاد و حوزه حقوق بشر چه خواهد بود؟ بعضی از افراد اعتقاد دارند که اومدن بایدن به معنای درپیشگیری سیاستی منعطف‌تر در قبال جمهوری اسلامیه. در برابر اما گروهی دیگه معتقد هستند که مسائلی مثل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی میتونه در دولت او به موضوعی محوری تبدیل بشه. هر اونچه که هست، آقای بایدن با ایرانی متفاوت از ایران دوران باراک اوباما مواجه خواهد بود. با ایرانی که دی ماه 96 و آبان ماه 98 رو پشت سر گذاشته. ایرانی که خواسته های بخش عمده‌ای از مردمش از مطالبات چند سال پیش فاصله معنادار گرفته و سمت و سوی اعتراضات در اون براندازی جمهوری اسلامی و ضدیت با موجودیت حکومت. در چنین فضایی باید انتظار چه سیاستی رو از معاون سابق باراک اوباما و رئیس جمهوری آینده آمریکا در قبال حکومت و مردم ایران داشت؟ من یوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و @فرداگرام شناسه ما در تلگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، آقای رسول نفیسی و آقای رضا تقی‌زاده، هر دو تحلیلگر سیاسی. آقای رسول نفیسی از آمریکا ما رو همراهی میکنه و آقای تقی‌زاده از بریتانیا. به شما سلام میکنم آقای نفیسی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید که دعوت کردید بنده رو.
درود بر شما آقای تقی‌زاده عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم که یک بار دیگه همراه هستید در برنامه ساعت ششم با ما.
وقت شما خوش و درود به شنوندگان شما.
اجازه بدید که در ابتدای برنامه از هر دو میهمان تقاضا میکنم که بشنویم نظرات یکی دو نفر از شنونده هایی که پیش از برنامه با ما تماس گرفتن، از طریق تلگرام نظرشون رو به ما گفتند. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده اول که اعتقاد داره خیلی نباید در انتظار تغییری اساسی باشیم.
من فکر میکنم هدف نهایی هر دو تا رئیس جمهور ایران بدون سلاح هسته‌ای، ضمن اینکه ایران از سیاست‌های جنگ طلبانش تو منطقه دست برداره. اینو نباید فراموش کنیم که در دوران اوباما یه دشمن مشترکی به نام داعش بودش و به خاطر همین سعی کردن توقعات خودشون رو از ایران یه مقدار پایین‌تر بیارن و همون به مفاد برجام بسنده بکنن. یه فرق دیگه که بین آقای ترامپ و بایدن هستش اینه که مشاوران آقای ترامپ در اطرافش بیشتر سعی میکنن برای رسیدن به همون هدف نهاییشون که به میز مذاکره آوردن ایران باشه یه مقدار جدیتر و خشنتر برخورد کنن، که این هم فقط تو کوتاه مدت یه تفاوت جزئی داره. بنابراین در به طور کلی من فکر نمی کنم سیاستش تغییری بکنه، سیاست آقای بایدن با آقای ترامپ.
شنونده دیگری رو هم بشنویم در همین ابتدا، آقای علی رو داشته باشیم از طریق تلگرام. باز هم او هم نظر هست، از زاویه دیگه نگاه میکنه ولی همسو با شنونده دیگری که شنیدیم.
بسیار جو بایدن خطرناکتر از ترامپ. اولا آدم تحصیل کرده، یه دکترای حقوق داره و آقای خامنه‌ای بازم پاتک داره میخوره. طبق معمول که نظر بنده نزدیکتر است به نظر آقای رئیس جمهور در سال 88، این بار هم اشتباه کرد که فکر میکنه که بایدن براش بهتره چراغونی بکنه بیت رهبری رو. این طرز فکر غلطیه، چون دموکرات‌ها به شدت روی مسائل حقوق بشر و آزادی بیان و مسائلی که توی کشور دیگه میذاره حساسیت دارن. ممکنه حمله نکنه ولی ممکنه سلاح بدن داخل کشور، ممکنه جمع‌هایی رو درست بکنن که بتونه برای خامنه‌ای فوق‌العاده خطرناک بشه. بنابراین خوشحالی آقای خامنه‌ای کاملا بیهوده است و ایشون باز هم سیستمش گیرپاش کرده و تحلیل غلطی رو ارائه داده.
خیلی از هموطنای ما فکر میکنن که کاخ سفید یه نفر اونجا نشسته، آقای بایدن یا آقای ترامپ، این سیاست‌ها رو تعیین میکنه. این برنامه نیست، اصلا این برنامه نیست. سنا داره، کنگره داره، مشاورین برجسته اینها دارن در زمینهای فلسفه، جامعه شناسی، سیاست. ما چرا فکر میکنیم سیاست امریکا در قبال جمهوری اسلامی قرار عوض بشه؟ همچین چیزی نیست.
آقای نفیسی، چقدر باید انتظار داشت که سیاست ایالات متحده تحت رهبری جو بایدن با سیاستی که در حال حاضر تحت رهبری دونالد ترامپ داره تغییر بکنه در قبال ایران؟ البته
در این مورد یک موضوع رو اضافه کنم، هنوز دوره آقای ترامپ تموم نشده و دو ماه دیگه داره و در این دو ماه خیلی اتفاقات ممکنه بیفته که جابجا کردن و بعضی فعالیت ها در پنتاگون و همچنین معلق کردن وزیر دفاع و گذاشتن وزیر دفاع جدید و همچنین سفر آقای الیوت ایبرنز که مسئول سیاست مربوط به ایرانه به اسرائیل و به امارات و به عربستان و مذاکره با فرماندهان ارتشی اونجا. اینها همه یک علائمی هست که چندان ساده نیست و ممکنه در همین مدت کوتاه خطرهای خیلی جدی متوجه ایران بشه و حملاتی از طرف اسرائیل یا اسرائیل با همکاری عربستان و غیره با حمایت ایالات متحده البته به تأسیسات اتمی و اینها بشه در ایران. اینا حدسایی که باید زد و بر اساس اون فکر کرد که بعد از اون چه خواهد شد.
حالا اون که این بحث رو مطرح کردیم، حالا اون که یک گمان زنی هست و بعد دید که به چه سمتی حرکت میکنه در واقع اوضاع در ایران و از طرف کاخ سفید فعلی که تحت رهبری دونالد ترامپ هست، ولی اگر که این اتفاقات نیفته و بخواد با همین روند ادامه پیدا بکنه، فرض کنید تعداد دیگری تحریم هم وضع بشه همونطوری که اعلام شده رسانه‌ها به نقل از دولت آمریکا گفتن، بعدش دولت بایدن به نظر شما چه شیوه‌ای رو در قبال ایران در پیش خواهد گرفت وقتی که به مسائل فرض کنید که حقوق بشری هسته‌ای منطقه‌ای میرسه؟ اساسا به طور کلی بخوایم بگین چقدر شبیه این سیاست‌ها خواهد بود، چقدر متفاوت؟
دولت پرزیدنت بایدن تفاوت‌هایی داره و شباهت‌هایی. نخست اینکه من فکر نمی کنم که در 6 ماه اول حکومت ایشون هیچ نوع تغییری حاصل بشه، یعنی این بسیار مسائل داخلی مثل این کرونا ویروس و دیگر مسائل هست در آمریکا که مسئله ایران اصلا مطرح نیست در اینجا و تا 6 ماه که اصلا نمیشه انتظار هیچ تغییری داشت و حالت انتقام جویی هم آقای بایدن نداره که بلا فاصله شروع کنه مثل ترامپ تمام اگزیکیتیو اوردرها دستورات اجرایی پرزیدنت قبلی رو نقض کنه. بنابراین ما باید منتظر 6 ماه بعد باشیم و فکر کنم بعد از اون تغییراتی که خواهد شد احتمالاً ایناست. از یک طرف بعضی از تحمیل این تحریم ها که لحاظ آذوقه، از لحاظ دارو، از این مسائل که البته حالا هم نیست، حالا هم چه تحریمایی نیست، ولی به هر صورت دلت سیاست های بانکی مالی وجود داره، اینها رو یه جوری قطعا تسهیل خواهد کرد. ولی اصولا از مقدار تحریم هایی که بر ایران گذاشته شده، بایدن هم به عنوان یک اهرم فشاری استفاده خواهد کرد و ایران رو به پای میز مذاکره خواهد آورد و در میز مذاکره هم که خواهد آورد همون وضع قبلی نیست که برگشتن به برجام قبلی، به هیچ وجه نیست،
یعنی به هر حال خصایص جدیدی خواهد داشت. بله حتما برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. با سم آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، شما نظرتون چه هست؟ صحبت های شنوندگان ما رو شنیدید و همینطور صحبت های آقای نفیسی رو؟
ظاهرا بایستی این گمانه مقداری درش حقیقت باشه که رئیس جمهور منتخب بعد از انتخاب شدن و در دوره اجرای کار ممکنه رفتارهاش با وعده هایی که پیش از انتخاب شدن داده بود فرق بکنه. فرض بر این میگذاریم که آقای بایدن که هنوز قطعیت پیدا نکرده رئیس جمهوریش، ولی انتظار غالب این است که به این منصب به عنوان رئیس جمهور رسمی برگزیده بشه و معرفی بشه، رئیس جمهور بعدی آمریکاست. یک تاریخ رو باید نگاه بکنیم که در طول 42 سال گذشته رؤسای جمهوری آمریکا با ایران در ارتباط با جمهوری اسلامی چه کردن. نخستین رئیس جمهور آقای کارتر بود که دید مثبتی به حکومت ایران داشت، ولی در ماه نوامبر سال 79 میلادی تحریم هایی را علیه ایران تنظیم کرد، به این علت که کادر دیپلماتیک آمریکایی ها در تهران به اسارت گرفته شده بودند و روابط ایران آمریکا رسما قطع شد و خرید و فروش کالا به خصوص نفت مورد تحریم قرار گرفت. و البته در ژانویه سال بعد این تحریم ها شکل متفاوتی گرفت. قطعنامه‌ای که روز گذشته یا فرمان اجرایی که روز گذشته آقای ترامپ برای یک سال تمدید کرد در حقیقت در زمان آقای کارتر تصویب شد.
وضعیت اضطراری در مورد ایران رو میگید؟ بله.
قطعنامه فرمان اجرایی 1270. در سال 95 آقای کلینتون چیزی شبیه این وضعیت اضطراری رو دوباره علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد و تشدید شد تحریم‌هایی که علیه ایران آمریکا اعمال می‌کرد. هیچ کدام از رؤسای جمهوری آمریکا در طول 42 سال گذشته روابط عادی و متعارفی و حتی شرایط نزدیک شدن به روابط عادی با جمهوری اسلامی رو نداشتن، البته به غیر از یک دوره استثنایی 4 ساله اول آقای اوباما که اسمن گرایش بیشتری به جمهوری اسلامی نشون داد. به این ترتیب آقای بایدن که رئیس جمهور ایران نیست، رئیس جمهور آمریکا خواهد شد، یقینا منافع ملی آمریکا و امنیت ملی آمریکا رو در اولویت قرار میده و من تردید ندارم که فرمانهای اجرایی آقای کارتر و آقای کلینتون در زمان آقای بایدن هم رعایت میشه و زمان طولانی میبره. اگر جمهوری اسلامی بخواد رفتارهاشو تغییر بده در ارتباط با بایدن، مناسبات ایران و آمریکا شکل متفاوتی با اونچه که امروز هست پیدا بکنه.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. داریم درباره این صحبت میکنیم که جو بایدن در صورت تایید نتایج فعلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در قبال ایران چه سیاستی خواهد داشت. از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. آقای احمد رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و نظر شما چی هست؟
درود و سپاس نیوشای عزیز و کارشناسان محترم برنامه. نیوش عزیز، مشکل ایران فرای از این صحبت ها هست، مشکل ایران داخلیه. بعدش لاوی اسرائیل آنقدر قوی هست که فکر نکنم هیچ رسمی دیگر، هر رسمی دیگرم بیاد مطمئنم که با ایران مشکل داره. ایران باید به حساب مشکلی که ایران داره ریشه ای از خود داخل ایران توی 40 سال فکر نکنم با یک سال آمدن یک رئیس جمهور بتونه مشکل ایران حل بشه.
فکر می‌کنید که بله فکر می‌کنید که تا چه حد حالا میتونه سیاست‌های آمریکا در قبال ایران تغییر بکنه؟ اینکه مشکل حل بشه و مسائل ریشه‌ای هست، ریشه در خود ایران داره، از داخل ایران باید بهش پرداخته بشه، یک مسئله هست. بله. یکی دیگه سیاست‌های واشنگتن یا سایر کشورها متحدان واشنگتن نسبت به جمهوری اسلامی هست. فکر می‌کنید که چه تفاوتی میتونه داشته باشه و چه شباهت‌هایی میتونه داشته باشه نسبت به اون چیزی که الان تحت رهبری دونالد ترامپ در کاخ سفید می‌بینیم؟
بله، اینا اتاق فکری که با همپیمانانش داره اروپایی جاهای دیگر، اینا باید به یک نتیجه برسن که مشکل ایران چیه، به حساب ایران میخواد وارد چه خط قرمزایی بشه. بعد اون خط فکری که کشور اروپایی داره آیا با جمهوری اسلامی همخوانی داره یا نه.
بسیار.
به نظر من فکر کنم مشکل ایران همونجا پاربرجا هست.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که از تلگرام بشنویم یکی از شنوندگانمون رو. باز هم صحبت میکنه در مورد سیاست‌های بایدن و به طور مشخص درباره بحثی صحبت میکنه که سوال بعدی من رو شکل میده. گوش بدیم.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در رابطه با سوال این هفته باید عرض کنم که من همچنان معتقدم که این دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، دو در واقع تیغه های تیز یک قیچی هستند برای بریدن منافع کشور ما و اینم ربطی به جمهوری اسلامی نداره. از خود زمان طاغوت این دو حزب منافع ما رو زدند و میزنن. اما همون گونه که در فهرست برنامه تون ذکر فرمودین، قطعا تفاوت ما بین افکار ترامپ و بایدن هست. به هر حال اون به دنبال فشار حد اکثری بود، این میگه که من به برجام برمیگردم. اما ما سیاست های کلان دولت آقای بایدن رو پیشا پیش میتونیم پیش بینی کنیم، چرا که این دولت عقبه دولت آقای اوباماست. ما 8 سال دولت آقای اوباما رو دیدیم. با تشکر از برنامه خوبت نیوشا خان.
ممنونم از شمایی که همراه ما هستید. آقای نفیسی، این شنونده ما که خب به طور مشخص البته طرفدار جمهوری اسلامی و ضد آمریکا هستش، روی نکته ای انگشت گذاشت که در ادامه بحثی که چند دقیقه پیش با شما داشتیم، این که چقدر ایالات متحده تحت ریاست جمهوری جو بایدن نزدیک میتونه باشه به ایالات متحده و سیاستاش نسبت به ایران تحت ریاست جمهوری باراک اوباما. میدونیم که طی این مدت اتفاقات خیلی زیادی افتاده، حوادث زیادی بر ایران گذشته و ایران خواستش، مردم لاقل دست کم اون چیزی که ما نمود خیابانیش رو میبینیم بسیار متفاوت هست. شعارها، رویکرد سیاسی، مثلا فرض کنید بین سال 88 تا آبان 98، شما فکر کنید چقدر بایدن واقعا میتونه دنبال روی همون سیاست های اوباما باشه؟
تغییرات اساسی ایجاد شده، به خصوص در همین آمریکا، در داخل حزب دموکرات، و حزب دموکرات یک مقدار زیادی به طرف چپ کشیده شده و همین خانم کامالا هریس که معاون ایشون هست، خب در یک دوره از زندگیش البته چپی نبود، ولی در دوره آخر به خصوص وقتی که نزدیک شد به انتخابات و اینها مواضع بسیار چپی گرفت و در داخل حزب و در داخل مجلس نمایندگان، نمایندگان مسلمان و نمایندگان چپ وارد شدن که یک حلقه خاصی رو تشکیل دادن و اینها بسیار تاثیرگذارن بر حزب. بنابراین وضعیت بسیار جدیدی ما داریم، یعنی کسانی که الان در حزب دموکرات هستن.
خب این برای ایران به چه معنا خواهد بود آقای نفیسی؟
عرض میکنم این رو، و این کشیدن به طرف چپ باز میشه که نظرات رو بیشتر به طرف یک نوع ملاتفتی، یک نوع آرام کردنی با رابطه با کشورهای مسلمان و با ایران بکشونن. منتها اینو باید باز عرض کنم، خود پرزیدنت بایدن یک شخصی بسیار متعادل، بیشتر
با بگیم هنوز پرزیدنت نشده، پرزیدنت تو بی در واقع اگر بخوایم بگیم، بله رئیس جمهور آینده احتمالی.
این میتونیم بحث کنیم، بس اینو بحث کنیم که حتی خطر این هم وجود داره که اصلا پرزیدنت نشه.
حالا اون بحث امروز ما نیست، ولی شما ادامه بدید صحبتتون.
بله، ولی اون چیزی که میخوام بگم یک پرزیدنت بایدنی که ما احتمالاً خواهیم داشت، این فردی است که یک شخص متمایل به راسته و در تضاد با همین جناحای چپ حزب. این رو باید در نظر داشت. خب با توجه به این وضعیت من فکر میکنم روی کرده بایدن بیشتر جهان سومی خواهد بود و بعضی از اظهار نظرهای ایشون هم مثلا راجع به این که کاش ما اسلام رو در مدارس درس میدادیم که منسوبه به ایشون، این نشون میده که یک گرایش جهان سومی و به طرف مثلا ایران و کشورهای اسلامی خواهد بود. بنابراین از این لحاظ بسیار متفاوته با ادمنستریشن فعلی که معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه هر دو از اوانجلیستا هستند و اینها کسانی هستند که بسیار از رفتار ایران به خصوص نسبت به اسرائیل و مسیحیانی که در ایران تازه مسیحی شدن نسبت به اینها بسیار نگرانند.
نوکیشان مسیحی
از این لحاظ کاملا با ایران مخالفت میکنند. بنابراین فرق اساسی در این قسمت من میبینم.
ممنونم از شما آقای نفیسی عزیز. اجازه بدید که آقای تقی‌زاده از شما هم همین پرسش رو داشته باشم. بریم یک کوتاه صحبت عبدالله رو بشنویم، یکی از شنوندگانمون که در مورد امکان مذاکره صحبت کرد و سیاست‌های بایدن، بعد نظر شما رو بشنویم.
با سلام، این که رژیم ایران به بایدن خوش آمد گفته و از اومدن اون خوشحاله به راستی و درستی بیراه نیست. خاورمیانه با اومدن اوباما چه وضعی داشت؟ وقتی اوباما ریاست جمهوری خارج شد چه وضعی پیدا کرد؟ بایدن میتونه به راحتی با رژیم ایران به مذاکره بشینه.
خب آقای تقی‌زاده، این صحبت هم در راستای همون پرسش من بود، چقدر واقعا میتونه بایدن سیاستش نزدیک باشه به سیاست باراک اوباما وقتی صحبت ایرانه؟
طبیعی است که بایدن رئیس جمهور آمریکا باید انتظار داشته باشیم بشه، نه رئیس جمهوری در ایران. بنابراین منافع آمریکا رو بایستی در اولویت برنامه‌ای او ببینیم. به نظر من هدف آمریکا در دوره ترامپ و در دوره اوباما در رابطه با جمهوری اسلامی مثل بقیه رؤسای دولت آمریکا تفاوتی نداشت و در آینده هم این تفاوت بسیار اندک خواهد بود. ولی راه رسیدن به این هدف متفاوته. آقای اوباما برنامه‌اش این بود که با دادن امتیاز به اصطلاح میان روها در حکومت، با خانش غلط از طبیعت حکومت اسلامی در ایران، میتونه کمک بکنه که عوامل میانه رو در ایران روی کار بیان و رفتار حکومت رو عوض بکنه. هدف این است که جمهوری اسلامی که همیشه به عنوان خطر امنیتی علیه آمریکا در 40 سال گذشته تلقی شده و به عنوان خطر امنیتی علیه همپیمانان آمریکا معرفی شده، تبدیل بشه به یک حکومت متعارفی. حالا یک راه این است که امتیاز بدیم به میانه روها، فکر کنیم در درون حکومت میانه روها قدرت به دست میگیرن، و یا اینکه مثل کاری که آقای اوباما کرد و اشتباهات اون رو حالا همه دنیا دیدن که این امکانات مالی اقتصادی و رفتار ملایم رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، ولی به جای تغییر رفتار جمهوری اسلامی خشونت بیشتری از اون در منطقه ببینن. دارایی هایی که به دست میاد به جای اینکه صرف گشایش زندگی اقتصادی مردم و بهبود وضع مردم بشه، صرف گشایش جبهه های تازه در جنگ های منطقه‌ای میشه. به این علت تصور من این است که آقای بایدن هم مثل رؤسای دولت قبلی اگر به رئیس جمهوری برسه این هدف رو ترک نخواهد کرد. و بعد از خودمون بپرسیم اصلا برای چی باید این سازش با جمهوری اسلامی صورت بگیره؟ آقای بایدن چی برای آمریکا به دست میاره؟ آیا ایران واقعا در حال حاضر یک صادرکننده بزرگ نفته؟ آیا یک تاجر طرف معامله با اعتبار در منطقه است؟ آیا از حمایت مردم خودش در درون کشور برخورداره؟ آیا حامی موازین حقوق بشر هست؟ آیا در آمریکا به عنوان یک کشور محبوب مثل اسرائیل تلقی میشه؟ به هر کدام از این پاسخ‌ها بخوایم ما برسیم، می‌بینیم که آقای بایدن به نوعی توی ذوقش خواهد خورد و قدم به عقب خواهد برداشت. اون چی که آقای بایدن انتظار داره تغییر دفتر جمهوری اسلامی است، و اگر این تغییر از راه مذاکره صورت نگیره یقینا تحریم‌های تندتری علیه ایران اعمال میشه، چنان که آقای اوباما در اول ژانویه سال 2012 سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ آمریکا رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما. در ادامه دوست دارم که یه مقداری به طور متمرکز روی چند حوزه صحبت بکنیم که میشه انتظار چه تغییرات داشت؟ خیلی خلاصه البته درباره به عنوان مثال صادرات و واردات که مربوط میشه به طور مستقیم به تحریم ها، در مورد سیاست های منطقه‌ای و خاورمیانه ای جمهوری اسلامی و مسئله حقوق بشر. اما پیش از اون اجازه بدید که بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و بعد با شما این بحث رو خواهیم داشت. بشنویم از کوروش.
درود بر شما. به نظر من با روی کار اومدن آقای بایدن، گفتگوهای غیرعلنی بین جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده از سر گرفته خواهد شد تا جایی که به یک توافقی برسند که اون رو علنی بکنند. از لحاظ سیاسی جناح چپ در ایران بیشتر قدرت خواهد گرفت و این خودش رو در انتخابات 1400 و اون موازی که آقای بایدن در قبال ایران خواهد گرفت بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. از لحاظ اقتصادی احتمالاً دولت ایران با توافقاتی که صورت خواهد گرفت نفت بیشتری خواهد تونست که بفروشه و این اوضاع اقتصاد رو برای ایرانیان بهتر خواهد کرد و مطالبات حقوق بشری که در زمان آقای ترامپ به حاشیه رونده شده بود مطمئناً به صدر اولویت‌ها و مطالبات مردم ایران باز خواهد گشت.
بسیار خوب، این صحبت‌های آقای کوروش بود، یکی از شنوندگان ما. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. بریم یک شنونده دیگر رو هم گوش کنیم، آقای حسین رو.
با عرض سلام خدمت رادیو فردایای عزیز، فقط تنها چیزی که من از ترامپ دیدم این بوده که تونسته این جنگ‌های نیابتی اسلامی ایران رو تمامش کنه، جنگ‌هایی که میلیون‌ها خانواده رو بدبخت کرده و بیچاره، جنگایی که پول مردم، سرمایه مردم ایران خرج جنگ شده، این کشت و کشتارهایی که تو عراق، تو سوریه، تو کشورهای خاورمیانه انجام میشد دیگه نمیشه. فقط من اینو از آقای ترامپ میبینم و ازش ممنونم.
خب به آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، از ایران به ما پیوستید. چه فکر میکنید شمایی که در ایران هستید، انتظار دارید که چه نوع رفتاری رو از دولت احتمالی جو بایدن ببینید در قبال جمهوری اسلامی و در قبال مردم ایران؟
بله، ممنون از فرصتی که بهم دادید. اگر اسرائیلی نمیبود ما باید یک اسرائیل میساختیم. پدرم گفت من قبل از هر چیز دیگر یک تحریمیت هستم. گفته های بایدنه، درسته. پس ما باید نتیجه بگیریم که هر رای جمهوری، چه دموکرات، چه جمهوری ها، چه یکی به غیر از این دوتا به وجود بیاد تو آمریکا، اسرائیل اولویت ریاست جمهوری و دولت آمریکا و مردم آمریکا. پس هر کسی خاورمیانه میخواد آمریکا یه جورایی زیر چشمی بهش نگاه کنه، باید با اسرائیل کنارم نیاد. به قول گفتنی ها میگه خطنامشون برای اسرائیل نکشه. وقتی روی موشک می نویسیم که مرگ بر اسرائیل، بدون که می نویسیم مرگ بر آمریکا نه اسرائیل. یعنی اسرائیل میگیم، آمریکا باید بشنویم. اگه به اسرائیل طعنه میزنیم باید تلاشو آمریکا سر ما در بیاره، همونجوری هم که در میاره. من مطمئنم که چیز دموکراسی تو آمریکا 100%. آقای بایدن 100% ریاست جمهوری آمریکا رو 4 سال آینده به دست میگیره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز. متشکرم. این دیگه بحث ما این قسمتش نیست. من فقط در مورد اون بخشی که درباره آقای بایدن گفتید و بگم که خب آقای بایدن به هر حال کاتولیک هست. حالا من نمیدونم که اون مسئله صهیونیست بودن و اینها رو از کجا بهش اشاره میکنید، اما به هر حال اونها بحث ما نیست و متوجه حرف شما منظورتون هستیم که اسرائیل چه نقش مهمی داره و نوع سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل که خب مشخص هم هست، به نظر هم میاد که قراره تغییری نداشته باشه. آقای نفیسی اجازه بدید که خیلی تیتروار اگر بخوایم بپردازیم به دو سه تا مسئله مهمی که مطرح هست اینجا، حالا حقوق بشر رو بذاریم برای بخش بعدی صحبت‌ها چون یه مقداری جنسش متفاوته، اما اگر بخوایم درباره این مسائلی که شنونده های ما بهش اشاره کردن، این که گفتگو آغاز خواهد شد، به اصطلاح نفت بیشتر ایران خواهد فروخت، بخش انرژی میتونه فعالتر بشه یعنی تحریم ها برداشته میشه، و بحث منطقه خیلی مهمه، فعالیت های منطقه‌ای ایران. میدونیم که به هر حال دولت دونالد ترامپ خیلی هزینه زیادی رو تحمیل کرد به جمهوری اسلامی برای فعالیت های منطقه‌ایش و میبینیم که این فعالیت ها کمتر هم شده به گفته ناظران در کشورهای مختلف. فکر میکنید که توی این حوزه ها آیا باید شاهد تغییراتی باشیم؟
در قسمت این جلوگیری از رفتار مخرب جمهوری اسلامی در منطقه، اون شخصی که با شما حرف زد کاملا درست میگفت و کم شدن به اصطلاح بودجه دولت و به اصطلاح پول نفت در این امر مؤثره، و اضافه بر اون باز کردن و اجازه دادن باز کردن دست اسرائیل و اجازه دادن به اون کشور که به طور خیلی فعال پایگاه ایران رو در سوریه و جاهای دیگه هدف قرار بده، و نهایتا این که یک وضعیتی که ایجاد شده که چندین عامل، یعنی فقط مسئله تحریم ها نیست، ولی کم شدن درآمد ایران از نفت در این وضعیت مؤثر بوده. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم که دولت بایدن اجازه بده که در حد محدود مثلا 500 هزار بشکه یا غیره ایران بتونه مثلا با هند و ژاپن و اینها معامله رو دوباره برقرار بکنه، و ضمناً با قرارمدارها و مذاکرات با ایران که باید مثلا جاهایی که این مخارج میشه مشخص بشه. ولی در موردهای دیگه مثلا ببینید الان ایران اجازه داره که خرید فروش اسلحه بکنه و بنابراین باید در این مورد دقت کرد آیا دولت بایدن چه کار خواهد کرد با توجه به اینکه مطابق قرارداد برجام این اجازه داده شده به جمهوری اسلامی. آیا باز بر همون مدار خواهند رفت و اجازه خواهند داد که ایران آزادانه خرید فروش اسلحه بکنه یا نه؟ این یک سوال کلیدی است که بایدن با اون مواجه خواهد بود.
ممنونم از شما آقای نفیسی گرامی. آقای تقی‌زاده عزیز شما چی فکر میکنید؟ آقای نفیسی گفتن معاملات احتمال داره در حد محدود انجام بشه، مثلا حالا پیش بینی ایشون هست که 500,000 بشکه نفت بخواد فروخته بشه امسال. اون درباره سیاست منطقه‌ای صحبت کردیم و میدونیم که تعداد زیادی از این فرمان‌های اجرایی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی داده تحت عنوان تروریسم بوده، تحت عنوان نقض حقوق بشر بوده. چقدر ممکنه که یک همچین تحریم‌هایی بخواد برداشته بشه؟
اجازه بدید شاید این نکته من رو آقای نفیسی دوست نداشته باشن، نپسندن، ولی مطلبی که از زبان ایشون میشنویم مثلا خرید 500 هزار بشکه نفت یا صدور اجازه فروش 500 هزار بشکه نفت مطلبی است که شاید مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی میطلبند، یعنی این خواسته است که شاید آقای روحانی داره. ولی بابت چه کاری بایستی این اجازه در کجا داده بشه؟ آیا مذاکراتی که صورت میگیره حول فقط برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است، در حالی که حالا مشکلاتی که دنیا با جمهوری اسلامی داره ابعاد متفاوتی پیدا کرده و این مذاکرات فقط نمیتونه محدود به مسائل اتمی باشه و مسائل موشکی و حقوق بشر و غیره هم مطرح خواهد شد. یک نکته. نکته دوم این است که آیا حتی اگر آقای بایدن در دولت احتمالیش تحت تأثیر گروه چپ و آقای ساندرز قرار بگیره که زمانی که خود او نامزد رئیس جمهوری بود جانبداری های زبانی از جمهوری اسلامی به عمل آورد، آیا قادر به انجام این کار خواهد بود؟ همونطور که شما به درستی اشاره کردید بسیاری از تحریم‌هایی که آمریکا در طول 40 سال گذشته از زمان کارتر تا آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال شده شکل تروریستی تضاد با منافع ملی آمریکا و با امنیت ملی آمریکا داره و هیچ رئیس دولتی بدون گرفتن نظر موافق کنگره آمریکا به خصوص سنای آمریکا قادر به انجام چنین کاری نیست. سنای آمریکا در حال حاضر که من و شما با هم صحبت میکنیم 50 نماینده جمهوری خواه درش هست و در شرایط کاملا قابل انتظار اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا حداقل با دو رأی تثبیت خواهد شد، یعنی فاصله 51-49. و اگر آقای بایدن دولت او وزیر خارجه او حتی بخوان تحریم هایی رو که شکل امنیتی داره علیه ایران اعمال شده لغو بکنن یا تعدیل بکنن نظر موافق کنگره رو میخوان. ولی فارغ از اینکه چه کسی در سنا اکثریت رو داره که این اکثریت در داخل آمریکا بیشتر به کار آقای بایدن میاد تا در امور خارجه، همیشه مجالس قانونگذاری آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و ایران به مراتب شدیدتر عمل کردن تا دولت وقت آمریکا. به این علت بود که آقای اوباما وقتی میخواست قرارداد اتمی رو با جمهوری اسلامی ببنده به حیله فیلیباستر متوسل شد تا سنای آمریکا روز سوم ژانویه تعطیل بشه و امکان اظهار نظر در توافق اتمی رو پیدا نکنه.
نه.
آقای بایدن از این امتیاز بزرگ محروم خواهد بود، ضمن اینکه کارنامه جمهوری اسلامی در دو سال بعد از لغو تحریم‌های اتمی و گرفتن امتیازهای مالی برابر چشم آقای بایدن هست.
ممنونم از شما. باز میگردیم صحبت میکنیم آقای نفیسی، شما هم اگر پاسخی داشته باشید در ادامه برنامه حتما اون رو خواهیم شنید. اجازه بدید بریم بشنویم از فرید.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها. اینکه چه جور رئیس جمهوری خواهد بود برای ایران، این خوب نمیشه جواب داد که آقای بایدن آیا به وعده هایی که داده، حرفایی که در مورد ایران زده، آیا عمل خواهد کرد یا نه. حداقل آقای ترامپ یه ویژگی که داشت و من دوست داشتم ویژگیشو که عملگرا بودن، ایشون هر وعده هر چیزی که میگفت رو پاش رو حرفش وای میستادن و پاورجا بودن، و آقای ترامپ حداقل این که آدم عملگرایی بوده، حالا فارغ از ادبیات خیلی مناسبی نداشت. حالا آقای بایدن لابلای حرفاش در مورد ایران چیزی گفت، رژیم ایران چیزی گفت، موضوع حقوق بشر رو بیشتر اهمیت میده. حالا آقایون ولایت فقیه حالا در دلشون خیلی خوشحال و دارن با دومشون گردون میشکنن که بایدن حالا شد رئیس جمهور. گویا اینا اشتباه کردن، فکر کردن که آی بایدن به برجام میخواد برگرده، یعنی همه چی گل و بلبل میشه. من فکر میکنم آی بایدن باید بیشتر به موضوع حقوق بشر اهمیت بده، و البته به نظرم تاریخ نشون داده که دموکرات ها نسبت به کشورهای استبدادی مثل ایران حقوق بشری تر هستن نسبت به جمهوری خواه، یعنی بیشتر به حقوق بشر اهمیت میدن، و امیدوارم اینطور باشه آقای بایدن. یعنی بزرگترین ظلمی که ایشون میتونه به کسانی مثل نسرین ستوده و دیگر گروگان های ولایت فقیه بشه بکنن این که تحریما رو بردارن، بخوان نرمش های دیگه نشون بدن مثل آقای اوباما، و بایستی محکمتر در مورد حقوق بشر ایستادگی کنند آقای بایدن و بیشتر فشار بیاره به علی خامنه‌ای. دوستتون دارم فردایی ها، مرسی.
ممنون از شما که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454، و خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ به نظر شما مثلا در همین حوزه حقوق بشر که صحبت شد، آیا میتونیم شاهد سیاست قاطع تری از جو بایدن باشیم در قبال نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی؟
سلام دارم خدمت شما و مهمونانتون. من فکر میکنم که هیچ فرقی نمیکنه حتی در اون زمینه حقوق بشر، برای اینکه اینا دنبال منافع ملی خودشون هستن، این حکومت‌های خارجی، اروپایی یا آمریکایی یا رئیس جمهوریاشون، و در جاهای خیلی زیادی هم اینا دارن همکاری میکنن با جمهوری اسلامی. شما الان ببینید حکومت آقای بایدن به نظر من دنبال روی حکومت آقای اوباماست. اوباما چیکار کرد برای حقوق بشر تو ایران؟ دارایی‌های ایرانو داد، پولم پالتی فرستاد. خب اینا کجا خرج ایران شد؟ اصلا هیچ چیز خرج ایران، عمران، توسعه اینا نشد، فقط هر صرف جنگ‌های منطقه‌ای شد. بنابراین من اصلا فکر میکنم که اصلا نباید به اینا دل بستش. اون مشکل ایران رو فقط مردم ایران حل میکنند. الان شما ببینید تو اتریش چند دو هفته پیش بود تقریبا اون حادثه مرگبار ترور پیش اومد. امروز گفتن که اسلام سیاسی تو اتریش ممنوعه. حالا من الان سوال میکنم تو همین حکومت جمهوری اسلامی مگه چه جور اسلامی داره پیاده میشه؟ اسلام سیاسی دیگه، قوانین شریعت هم که داره اجرا میشه. پس الان و این قوانین رو و طرز فکر و ایدئولوژیشون رو دارن تو منطقه هم بس میدن. خب حالا پس ما الان تکلیفمون با این رفتارای دوگانه چیه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما.
من میگم اصلا نباید به اینا امید بست.
ممنونم از شما خانم نسرین عزیز که همراه شدید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسانمون.
با سلام به آقای بقراطی و شنوندگان ساعت ششم. در رابطه با گفته بود اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه با ایران چه کارهایی میکنه. اگر آقای بایدن بیاد مملکت ما 8 سال دوام خواهد کرد، چون اونها مماشات میکنن و مثلا شعر شنیده بودین که اوباما گفته بود که مثلا ما جنبش 88 دفاع میکنیم، بعد با نامه‌های به آقا نوشته بود که من از شما حمایت میکنم. اینا همون کارا را خواهند کرد. ولی اگر ترامپ انشالله دوباره برگرده، کار مردم ایران راست درست میشود. اون به درد ملت ایران میخورد، ولی جو بایدن به درد حکومت میخورد. خدا حافظ.
بسیار خوب آقای نفیسی، همراه هستیم با شما. یک بحثی که در موردش خیلی از اول این برنامه صحبت شد، شنونده های زیادی بهش اشاره کردن، مسئله حقوق بشر هست. درباره اون چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اصلا چه شیوهی میتونه اتخاذ بکنه، چه سیاستی میتونه اتخاذ بکنه بایدن برای اینکه بخواد با نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی مواجه بشه؟ و اگر البته واکنشی هم به صحبت های پیشین دارید میشنویم.
بله، فرمایش آقای تقی‌زاده اغلب در میزگردهایی که در خدمتشون هستیم تکرار میشه، به این معنا که بندر یک جوری مدافع منافع جمهوری اسلامی میدونه. خب من تشکر میکنم از لطف ایشون، ولی به هر صورت اون چیزی که مهمه این است که دولت بایدن نگاه خواهد کرد به این که آیا تمام این تحریم ها در رفتار ایران به کلی در داخل و خارج به طور کلی چه تأثیراتی داشته، و آیا اگر همین روش رو ادامه بدن چه خواهد شد. این ایوالویشن ها، این کارها رو دائما میکنن دیگه. بنابراین ممکن است که بگه که خیلی خوب ما همین روش رو ادامه میدیم، ولی من تقریبا مطمئنم با توجه به فشار جناح چپ که الان در حزب دموکرات قوی است و آقای ساندرز و دیگران در اون نقش موثری دارن، ایشون یک مقداری نسبت به ایران به عنوان این که یک مقدار باید این مملکت نفت بفروشه تا زندگی مردم رو بهبود ببخشه خواهد اندیشید. شما دقت کنید، اگر فکر کنید تمام مواجبی که تمام درآمدی که به ایران میرفت در دوره قبل از این تحریم‌های شدید همه اینها خرج تروریسم میشد، که این که نیست که. فقط نگاه کنید به یک محوری و اون قیمت دلار در ایرانه. این قیمت دلار در ایران رفتن بالا یعنی قیمت هزینه، قیمت کالاها، چیزهای دیگه که در ایرانه و مردم استفاده میکنن. یعنی صرفاً هم این نیست که هرچه پول در ایران میره خرج آخونده و خرج تروریسم میشه. یک مقداریش هم، حالا هر درصدی شما میخواد حساب کنید، یه مقداریش هم در داخل کشور به کار میره، به مصرف میشه، و این باعث میشه که یه مقداری چرخ اقتصاد بچرخه. اگر کسی هم منتظره که مثل آقای تقی‌زاده که اینقدر این فشارها ادامه پیدا کنه که این دولت سقوط کنه، یا این که با جنگ این رژیم سقوط کنه، به نظر من 40 چند سال قبل که این رژیم همیشه به ایران بوده، مسلط بوده، نشون داده که این پیشبینی هم چندان مؤثر نبوده. حالا من کار ندارم به این که آیا مدارای دولت اوباما چه فایده داشته، ولی این فشارها و این تشکیلات هم، این هم مؤثر نبوده. بنابراین نباید به زرس قاطع یکی رو بعد دیگری ترجیح داد. ببخشید این طول کشید اینجا، ولی در مورد حقوق بشر
اگه میشه خلاصه بفرمایید ممنون میشم آقای نفیسی.
اگر میخواد بعد از آقای تقی‌زاده راجع
نه بفرمایید، الان بفرمایید، خواهش میکنم.
مختصرا عرض کنم دست دول خارجی در مورد حقوق بشر در ایران خیلی قوی نیست، یعنی به همین حد تحریم ها و تشویق ها محدود میشه. بنابراین دولت جمهوری اسلامی هم که دولت معمولی نیست، یک آقای یا یک خانومی بودی قبلا گفت این یه دولتی است که در واقع همین برنامه اسلام سیاسی و اسلام جهادی رو داره و اصلا برش اهمیتی نداره که دولت‌های دیگه اینو محکوم بکنن یا نکنن. بنابراین این دولت هم نشون داده که فقط در مقابل زور شاید یه کمی تغییر مسیر بده. این است که من فکر نمی‌کنم که دولت خارجی آقای بایدن باشه یا دیگران بتونن در مورد حقوق بشر نقش موثری داشته باشن.
ممنونم از شما آقای نفیسی گرامی. آقای تقی‌زاده همراه شما هستیم. شما چی فکر می‌کنید؟ حالا صحبت‌ها رو هم که شنیدیم، هم در این مورد نظرتون رو می‌شنویم هم در مورد حقوق بشر.
بدون اینکه به در بایستی داشته باشیم این پرسش رو مطرح کنیم که آیا یکی یا مجموعه دولت‌های آمریکا در 40 سال گذشته موافق ساقط شدن جمهوری اسلامی بودند یا خیر؟ این سوال به ظاهر حساس میرسه، ولی در مورد بقیه کشورهایی که در منطقه هستند همین فکر رو ما مطرح بکنیم. آمریکا در جایی ناگزیر شد در مورد حکومت مصر تصمیم بگیره و راه خودش رو انتخاب بکنه، زمانی که اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسیده بودن. زمانی این قضاوت در مورد عراق پیش آمد، ابتدای سال 1980، زمانی که شیعه ها در عراق بلند شدند و حکومت صدام در خطر قرار داشت. اون زمان آقای جورج بوش پدر دهه 90 موافق این کار نبود. بنابراین شورش شیعان عراق در جنوب بدون پشتیبانی مون و دولت عراق مون، ولی در سال 2003 آمریکا یقینا متمایل به براندازی جمهوری، نه اینکه سقوط و فروپاشی، براندازی حکومت صدام بود و این کار رو مستقیما انجام داد. بنابراین در مورد حکومت ایران هم یقینا چنین سیاستی رو دولت‌های آمریکا دارن به هر جهت. آیا باید ببینیم که دولت ترامپ موافق فروپاشی جمهوری اسلامی بود؟ بله. و اگر این انتخاب تجدید میشد و ترامپ در دور دوم باقی میموند، تصور من این است که زمینه فراهم میکرد.
تو خودش این رو تکذیب میکنه آقای تقی‌زاده. باید دست کم بگیم که خود دولت ترامپ و شخص دونالد ترامپ این رو تکذیب کردن و گفتن که اونچه که به دنبالش هستیم تغییر رفتار جمهوری اسلامیه.
این حرف درسته، ولی هیچ راهی جز فروپاشی جمهوری اسلامی باقی نمیموند. وقتی که سیاست فشارهای حداکثری تداوم پیدا میکرد، چنان که الان میبینیم جمهوری اسلامی امروز با یک سال گذشته کاملا فرق میکنه، در رفتار فرق میکنه، در رفتار داخلی و خارجی ضعیفتر شده. این که آقای نفیسی میگن که این آش کشک خاله از 40 سال اینطوری بوده، 40 سال بعدم یقینا اینطوری خواهد بود و هیچ بختی برای تغییر امیرالمومنین در ایران وجود نداره، جنبندی درستی نیست. این گرفتن امید از مردمه. سیاست خارجی کشورهای خارجی در ارتباط به کشورهای کوچکتر مثل ایران مؤثر هستند و تصور من این است که آقای بایدن یک پیشفرض نداره که حتما باید جمهوری اسلامی را ازش حفاظت بکنیم و این ساختار را ازش دفاع بکنیم.
بسیار خب، ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم باز هم از شنوندگانمون بشنویم، یه نیم نگاهی داشته باشیم به داخل ایران در مورد این قضیه. نقش به عنوان مثال رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فصل الخطاب تمامی مسائل کلان مملکتی و ورای همه اونها شاید ارتباط با ایالات متحده میتونه چی باشه در یک دولتی که بایدن بخواد در رأسش قرار گرفته باشه یا دولتی که ترامپ در رأسش باشه؟ بشنویم نظر یکی از شنوندگانمون رو.
به نظر من آقای جوی بایدن بسیار منطقی تر هستن از آقای ترامپ، اما به دلیل لجبازی آقای خامنه ای ایشان یعنی آقای بایدن هم موفق نخواهند شد که به روابط بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی سر و سامانی ببخشند. آقای خامنه ای با هر گونه توافق و همکاری با آمریکا مخالف هستند و به همین دلیل آقای بایدن موفقیت چندانی به دست نخواهند آورد.
آقای ایرج روی خط ارتباطی ماست. آقای ایرج عزیز، زمان زیادی هم پشت خط بودید، از شما عذرخواهی میکنم ولی مدت زمان زیادی نداریم. اگر میشه لطفا خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
حتما، خواهش میکنم. با درود به شما و مهمانان گرامی، خیلی کوتاه هستم خدمت شما. من یاد یک خاطره از دوران کودکیم افتادم، در حدود 60 سال پیش که دبستان بودیم، با چه آموزش‌های خوبی به ما چه موارد رو گوزرد میکردن، مثل چوپان دروگو و مرد شیادی که در روستای فریب میداد و مار میکشید. یه داستان خیلی کوتاه از کنم خدمت شما. میگفت که دو بلدرچین در کشتزار ساکن بودن و موقع کش فرار رسیده بود. وقتی شبا بر میگشتن از جوجه ها میپرسیدن چه خبر. یه شب جوجه ها گفتن که کشاورز اومد امروز، گفت به پسرش که برو به فردا به
دوستان بگو که بیان کشت رو درو کنیم. پدر مادر گفتن راحت بخوابیم که کشت ما که ببخشید دونه ما خراب نمیشه. روز بعد پرسیدن چه خبر، گفتن امروز کشاورز گفت که برو به اقوام بگو که بیان ما
کشت. اصلا میخوام خیلی طولانی باشه، وقت ما خیلی کوتاه هست.
نه نه خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه. بعد از کم خدمت شما که تو ارتباط داره. بعد تا روز سوم که اونام نیومدن گفت که امروز کشاورز اومد گفت به پسرش که آستین‌ها رو بالا بذار که فردا کشت رو درو کنیم. گفت باشین که فردا لونه ما خراب میشه. جوجا پرسیدن چرا در اون دو روز ما لونمون سر جاش بود؟ گفت تا وقتی کشاورز به هوای فامیل و دوستان بود این کشت درو نمیشد، حالا که دستاشو به کمر زده این کشت درو میشه. الانم جناب بغراتی تا وقتی که ما به هوای بایدن باشیم و آقای ترامپ باشیم این کش درو نمیشه. یعنی واقعا دستمونو باید به کمر خودمون بزنیم. خیلی ممنون
از ممنون از شما. متشکرم آقای ایرج عزیز. اجازه بدید که در پایان صحبت شما رو یک بار دیگه داشته باشیم، آقای نفیسی و آقای تقی‌زاده. درباره همین بحثی که گفتم اگر امکان داشته باشه آقای نفیسی توضیح بدید. بعد منتظر چه واکنشی از داخل ایران باشیم از رأس هرم قدرت در قبال به اصطلاح قدرت گرفتن جو بایدن و احتمالاً تغییراتی در سیاست خارجی؟
یک نکته کوچه راجع به فرمایش آقای تقی‌زاده که افتاد شعار دادن و مردم ناامید میشند و این بساطا، ما داریم یک بحث تحلیلی میکنیم از وضعیت موجود، نمیخوام که مردم رو تشویق بکنیم یا ناامید بکنیم. این یکی. دوم این که در مورد مصر هم دیدیم که چجور اینها با کشتن یا مجبور کردن پرزیدنت مبارک به استعفا در واقع اوضاع مصر رو به هم ریختن و این همین آقای اوباما بود که دستور داد به مبارک که بره کنار. بنابراین و بعد اون اخوانان مسلمین اومدن و اون کسافتکاری ها و اون کودتا و این بساطا همه در اثر همین نظر غیر صائب آقای اوباما بود در مورد مصر. و اصولا مداخله خارجی به خصوص از طرف امریکا نشون داده که بسیار بسیار ممکنه به ضرر منافع داخلی یک کشوری باشه تا به نفعش. و در مورد این که آیا ما میتونیم از طریق اعمال نظر از خارج کار، قطعا مؤثره، ولی اون چیزی که باید اتفاق بیفته در داخل کشوره. در داخل کشور هم بایستی ببینیم با جامعه شناسی سیاسی اون داخل اون کشور وضعیت چجوری باید عوض بشه. و همین شنونده شما هم گفت از این طرف چی؟ گوش شنوا از این طرف چی؟ به نظر من آقای خامنه‌ای نشسته پای نابودی ایران. بنابراین اون چیزی که براش مهمه فقط این نظر سیاسی شیعی خودش در مورد یه خط شیعیه که از ایران بره تا لبنان و اینها فقط مدافع این منافع هستن.
بسیار خوب، ممنونم.
اگر ایران هم نابود بشه اینا میرن لبنان.
متشکرم از شما آقای نفیسی عزیز. آقای تقی‌زاده، همین پرسش رو با شما مطرح میکنم. فکر میکنید که بعد در انتظار چه واکنشی از داخل ایران بود؟
این تئوری توته وجود داره یا نظریه توته که آمریکا شاید جمهوری اسلامی رو میخواد تا به عنوان لولو در منطقه باشه تا بتونه از این طریق اسلحه بفروشه. ولی این نظریه من نیست. بله، من امیدوار هستم که حکومت مردم رو در ایران ببینم و اقتدار مردم رو در ایران ببینم تا داشتن یک حکومت تحمیلی که با زور قانون خدا رو در قرن 21 میخواد خورد مردم بده. جمع‌بندی من این است که هر موقع فشارهای خارجی علیه این حکومت در طول 40 سال گذشته کاهش پیدا کرده، خیزش مردم طبیعت متفاوتی پیدا کرده. از 3 سال پیش به این طرف این فشار رو ما زیادتر از جانب مردم میبینیم تا از طرف کشورهای خارجی. و در جنبشی که به عنوان جنبش سبز سال 88 معروف شد، همین فشار رو در داخل ما دیدیم در زمانی که جمهوری اسلامی تقریبا یک حاشیه امنیت مناسب رو از خارج احساس میکرد. بنابراین اگر که حکومت بایدن در شرایطی وضعیت ادامه فشارهای حداکثری رو درش تغییر بده و مردم در داخل احساس بکنن که حالا فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی کم شده، این تعادل رو با افزایش فشار خودشون تأمین خواهند کرد. به نظر من حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که از داخل پوسیده در نتیجه فساد اداری، فساد سیاسی، فساد مالی و دوام این حکومت قابل انتظار نیست.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم. آقای رسول نفیسی و آقای رضا تقی‌زاده که حدود یک ساعت گذشته رو همراه ما بودند در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما شنونده‌ای تشکر می‌کنم که 55 دقیقه گوش کردید ما رو و یا در برنامه شرکت کردید. از شما می‌خوام که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. اگر وقت نکردیم صدای شما رو پخش بکنیم در این برنامه، در بخش‌های دیگر خبری مجلات ما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 00420221122113. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و شهرام بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.